بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. السلام علی الحسین و علی آل ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. المرحلة العاشرة فی السبق و اللحوق و القدم و الحدوث و فیها ثمانیت و فصول. الفصل الاول فی السبق و اللحوق و هما التقدم و تأخر. فصل 11 در خصوص سبق و لحوق. در کتاب اسفار بحثی به عنوان سبق و لحوق نداریم، حدوث و قدم داریم. حضرت علامه اول بحث سبق و لحوق رو مطرح میکنه، بعدش در تتمه بحث حدوث و قدم رو، و همینم انسب هست که ما اول بیام ببینیم انواع تقدم و تأخر رو بشناسیم، سابق و لاحق رو بشناسیم، بعدش ببینیم که چند نوع حدوث و قدم میتوانیم داشته باشیم. که حالا فی الجمله ما 9 سبق و لحوق داریم در این مباحث، و تو این 9 سبق و لحوق 4 حدوث و قدم برای ما متصور می شود که بحثای خیلی مهم هست. حالا بحث این، حضرت علامه میگه این سبق و لحوق رو ما در نگاه عرفی هم درک میکنیم. اولین جایی هم که این سبق و لحوق رو درک میکنیم در حسیاته، مانند این که شما دو تا امر، دو تا چیز رو در نظر میگیرید نسبت به یک مبدأ که نسبتشون با این مبدأ، حالا ما میتونیم بگیم این دو تا امر نسبتشون با این مبدأ یک ما بهل اشتراک دارد، یک ما بهل افتراق دارد. مانند امام و مأموم و نسبت به محراب در نظر بگیریم، نسبت این دو تا امر با اون مبدأ که محراب بشود، ما بهل اشتراک دارن نسبت به این مبدأ و ما بهل افتراق دارن. یعنی اون چیزی که حالا امام نسبت به مبدأ دارد، اون نسبتی که نسبت به مبدأ دارد، اون قربی که نسبت به محراب دارد، مأموم ندارد. اینو بهش میگن سبق و لحوق. اگر پس دقت بکنید تو سبق و لحوق ما دو تا امر داریم، یک مبدأ داریم که نسبت این مبدأ، نسبت این دو امر یک ما بهل اشتراک دارد و یک ما بهل افتراق دارد. بنابراین تقدم و تأخر میشه یک امر تشکیکی که ما بهل افتراقش هم این ما بهل اشتراکش هست. ما بهل اشتراک نسبت مبدأ نسبت این دو امر، و ما بهل افتراقشون هم همون نسبت مبدأ هست. حالا این میتونه در امور مختلفی باشه، مثل همین مثالی که خدمتون زدیم، امام و مأموم نسبت به یک مبدأ واحد که محراب در نظر بگیریم، میگیم امام مقدم است بر مأموم نسبت به این مبدأ. یا اینکه شما اگر باب المسجد و مبدأ قرار بدین، مأموم مقدم است بر امام نسبت به باب المسجد. بذار این یک امر اعتباریه، یعنی به جعل ما هست که مبدأ را چه قرار بدیم. این تقدم و تأخر، تقدم و تأخر حقیقی نیست بلکه اعتباری است، که اساساً بهش میگن سبق و لحوق به رتبه. سبق و لحوق به رتبه هم دو قسم دارد، همین سبق و لحوق به رتبه اعتباری یا جعلی هم بهش میگیم، که به اعتبار ما هست که باب المسجد و مبدأ قرار دادیم یا محراب را، یا اینکه به تبع باشد، مانند سلسله اجناس رو در نظر بگیریم. سلسله اجناس که سلسله اجناس انسان میگیم جوهرون جسم و نام حساس و متحرکون بالاراده. اگر شما مبدع را انسان قرار دادین، حیوان مقدم بر جسم نامی نسبت به انسان هست. اگر مبدع را جسم قرار دادین، اون نامیت مقدم بر حیوانیت هست نسبت به اون مبدأ جسم. باز به اعتبار ما هست که مبدأ را چه قرار بدهیم. حالا یه بحثی اینجا مطرح می شود که حالا انها اینها رو که مطرح می کنیم، ما میگیم سبق و لحوق به رتبه داریم، بالعلیه داریم، به تب داریم یعنی در علت ناقصه، به زمان داریم، انها اینها که درشون هست، آیا اینها اشتراکشون به نفع اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی هست. بعضی قائل شدن که اشتراک بین اینها اشتراک لفظی هست، اما کسی مانند شیخ اشراق در مطارحات صفحه 303 قائل می شود که در بعضی اینها اشتراک معنوی هست. مثلا در سبق لحوق بالعلیه و سبق لحوق به طبع، حالا میگیم به طبع چیه؟ یعنی همون علت ناقصه نسبت به معلولش، میگیم تقدم به طبع دارد. شیخ اشراق میفرمایند که بین اینها اشتراک معنوی هست، بین سبق لحوق بالعلیه و سبق لحوق به طبع، یعنی تقدم علت تامه بر معلولش و تقدم علت ناقصه بر معلولش اشتراک معنوی هست، اشتراک لفظی در اینجا نیست. بین این دوتا و بین سبق لحوق به زمان و سبق لحوق به طبع باز نیز اشتراک معنوی هست. اجزاء زمانی که شما در نظر میگیرین یه تقدم و تأخر درشون مشاهده میکنین. مرحوم شیخ اشراق میگه این همون سبق لحوق به طبع، یعنی تقدم علت ناقصه بر معلولش، هر جزء سابقی بر زمان علت ناقصه برای جزء لاحق است، لذا بینشون اشتراک معنوی است. حالا اینا رو بعداً تعریف می‌کنیم بیشتر براتون باز میشه، اما ما اینا رو مفروغ العنان می‌گیریم تو بدایه یه چیزای خوندیم که الان داریم بحث اشتراک معنوی بین این انواع بحث. یا اینکه سبق لحوق به زمان همون سبق لحوق بالمکان است. سبق لحوق بالمکان کجا بود خوندیم؟ همین الان گفتیم احسن، یعنی همون به رتبه رو ما گفتیم دو قسم هست، یا بل اعتباره یا بل وضعه. اون بل اعتبار هست، گاهن میتواند این سبق لحوق بل مکان باشد که نسبت به یک مکان خاص در نظر بگیرید. حالا اگر به طب باشد مکانتی میشود، یعنی خود سبق لحوق به رتبه یا مکانی هست یا مکانتی. مکان باشد مانند همون محراب و نسبت به امام و مأمون در نظر بگیریم، مکانتی باشد مانند همون سلسله اجناس یا سلسله اعداد، سلسله اعداد هم سبق لحوقشون به رتبه هست. حالا شیخ اشراق میگه سبق لحوق به زمان اشتراک معنوی با سبق لحوق به مکان دارد، یعنی یک قسم از اقسام سبق لحوق به رتبه. بین اینها اشتراک لفظی نیست که فقط در لفظ مشترک بودن، از جهت معنوی هم با هم مشترک هستن. یا چیزهای دیگه میفهمم. صدرای شیرازی و علامه قائل هستن بین همه اینها اشتراک معنوی هست، بینشون اشتراک لفظی نیست بلکه اشتراک معنوی، اونم با اون بیانی که خدمتون از سرین درست میشه. چرا؟ برای اینکه همه اینها نسبت به اون مبدع یک مابه الاشتراک دارن و یا و یک مابه الامتیاز، و در همه انحاء اینها این معنا تسری دارد. میخواد سبق لحوق به رتبه باشد، به الادیت باشد، به طب باشد، به زمان باشد، به دهر باشد، یا هر کدوم از اینها. دو تا امر رو نسبت به یک مبدع در نظر میگیریم، نسبتشون با این مبدع یک مابه الاشتراک هست و یک مابه الافتراق، و این معنا در همه اینها سرایان دارد، لذا همه اینها اشتراکشون به نحو اشتراک معنوی می باشد، چنانچه صدرا و علامه قائل به این هست. پس این هم از بحث اشتراک لفظی و معنوی. حالا خود علامه بعدش ادامه میده که میگه اولین چیزی که عرف می فهمند همین سبق لحوق به رتبه هست، که یا بالمکان یا مکانتیه در سلسله اجناسه. دومین چیزی حالا که میتونیم بگیم سبق لحوق به شرفه. سبق لحوق به شرف، مثلا ما میگیم شجاعت سابق است بر جبانیت، بر ترس و اینها. این سبق لحوق، سبق لحوق به شرفه، یعنی وقتی اینو نسبت به یک مبدع میسنجیم که اون فضائل انسانی باشد، ببینیم شجاعت اقدم بر جبانیت هست. البته این که میگن سبق لحوق به شرف علی تقریبه، یعنی شما مبدع رو میتونین خصت اون نوع انسان قرار بدین، رذیله قرار بدین، لذا در اونجا ما میگیم که مثلا جاهلیت اقدم بر عالمیت هست. این که میگن سبق لحوق به شرف علی تقدیره، که شما بیا فضائل و مبدا قرار بدید، ممکنه رذائل و مبدا قرار بدید، اون میشه سبق لحوق بالخصه. بنابراین این هم میبینیم یک امر اعتباریه، یعنی باز به ید معتبر هست که مبدا را چه قرار بدهد، آیا فضائل قرار بدهد یا رذائل قرار بدهد. حالی یک بحثی هست که اصلا انهایی که اینجا داره مطرح میشود آیا اینها اعتباری هستن یا حقیقی هستن. یکی یکی داریم اینا رو بررسی میکنیم دیگه. تو سبق لحوق به رتبه گفتیم اعتباریه. چرا اعتباری هست؟ برای اینکه اگر مکانی در نظر بگیرین اون مبدأش به ید معتبر هست، چی مبدأ قرار بدین. اگر بالوضع قرار بدین باز مبدأش به ید معتبر هست. این یک. و دوم این که در سلسله اجناس که اینها مفاهیم ماهوی هستن، وقتی ماهیت اعتباری هست به طریق اولا سبق و لحوقی که در این ماهیات هم هست اعتباری می باشد. پس این از سبق و لحوق به رتبه که اصلا اعتباریه. در فلسفه که ما در مثال حقیقی بحث میکنیم اونها خیلی جایگاهی تو سبق و لحوق به شرف هم همینجور هست، چون اون مبدأش به ید معتبر می باشد. پس این دوتا. یه سبق و لحوق دیگه هم داریم، سبق و لحوق به زمان، که اجزاء زمان و ما وقتی با هم می سنجیم یک سبق و لحوق نسبت به هم دیگر دارند. مانند این که شما یوم و امس را نسبت به جزء لاحقش که مثلا قد باشد بسنجیم، درسته؟ امروز و دیروز را نسبت به جزء لاحق که فردا باشد بسنجیم. این دوتا نسبت به اون مبدا مشترک که جزء لاحق باشد یک ما به الاشتراک دارند. ما به الاشتراکشون چیه؟ که این اجزاء زمان قوه هستند برای اون جزء لاحق، چه یوم و چه امس، هر دوتا قوه هستند برای اون جزء لاحق که قد باشد. یک ما به الامتیاز هم دارند. ما به الامتیازش اینه که یوم فقط قوه قد را دارا هست، ولیکن امس که دیروز باشد هم قوه یوم را و هم قوه قد را. بنابراین کدوم اسبقه نسبت به جزء لاحق؟ یوم. چرا؟ برای اینکه یک قوه دارد، البته نسبت به خود یوم فعلیت دارد دیگه نسبت به خودش که قوه ندارد. و از همین حالا وقتی هم که اینجور شد، از همین جهت هم هست که میگن اجزاء زمان با هم نمیتوانند جمع بشوند. تنها سبق و لحوقی که اجزایش نمیتوانند با هم جمع بشوند سبق و لحوق به زمانه. چرا؟ برای اینکه هیچ وقت قوه با فعلیت جمع نمیشود. یوم با امس نمیتواند جمع بشود، چون یوم نسبت به خودش فعلیت دارد، امس نسبت به یوم بالقوه هست و بالقوه با بالفعل نمیتواند جمع بشود. به خلاف اقسام دیگر سبق و لحوق که هر کدوم از اینها میتواند با هم جمع بشوند. حالا که اینطور شد ما این سبق و لحوق میگیم سبق و لحوق به زمان. سبق و لحوق به زمان. حالا سوال این هست که آیا این اعتباری یا حقیقیه؟ بازم اعتباری. چرا؟ برای که اساسا ما گفتیم که زمان و حرکت یک حقیقت واحد متصل در عالم خارج هست. اون اجزایی رو که ما براش در نظر میگیریم اجزاء ذهنی هست، که حال ما میگیم بین این اجزاء زمان سبق و لحوق میباشد. به خلاف حضرت های مثبا در تعلیق اینو حقیقی میداند درست نیست، بلکه باید اینو چی بدونیم؟ اعتباری بدانیم. این یک بحث. یک اشکالی هم حضرت های فیاضی اینجا میکنند که میگن آه زمان چطور میشود که قوه باشد نسبت به جزء لاحقش؟ مثلا این یوم و این امس قوه هست نسبت به قد، در صورتی زمان جزء اعراضه و اعراض جزء بساط می باشند، مرکب از ماده و صورت نیستند. وقتی مرکب از ماده و صورت نیستن، پس حیثیت بالقوه‌ای در این زمان نیست تا بالقوه باشد نسبت به جزء لاحق. درست شد؟ حرف متینیه، حرف متینیه، بدون متینه. چرا؟ چی جواب میتونی بده؟
فقط دلیل ماده و صورت به کار نمیره، هر دو توی انفعال تشکر
نشته باشه. نه، اینجا اتفاقا به معنی همون قوه و فعل، اتفاقا اینجا قوه و فعل به معنی همون ماده و صورت هست.
اون حرکت در واقع زمان نیست، حرکت داره این قوه و فعل
تقریبا نزدیک شده. آقا زمان ما گفتیم عروض تحلیلی نسبت به حرکت دارد، اصلا این حرکته، نه عروض خارجی داشته باشد این یک چیز منحاز باشد، اون متحرک هم یک چیز مستقل باشد. زمان این حرکته، در عالم خارج هم به یک وجود موجود می باشند. اگر شما حرکت رو در نظر بگیریم به نحو ابهام، همون خروج شیء من القوه الى الفعل، تدریجا رو به نحو مبهم در نظر میگیرین، میشه هاذا حرکتون، هاذه حرکتون. اما اگر به نحو متعین در نظر بگیریم میشود زمان. بله، فرمایش شما زمانی درست هست که ما بگیم این زمان عروض خارجی بر حرکت دارد، یعنی خود زمان یک وجود فی نفسه لغیره هست، خود حرکت هم یک وجود فی نفسه، حالا که انهو لنفسه در نظر بگیریم، اینجا نسبت زمان. بعدش بگیم آقا زمان عرضه، عرض هم جز بساعت هستن، یعنی مرکب از ماده و صورت نیستن، فثبت که این نمیتواند این جزء لاحق از زمان حیثیت بالقوه نسبت به جزء لاحق داشته باشه. جزء سابق نمیتواند حیثیت بالقوه نسبت به جزء لاحق داشته باشد. اما اگر عروضش عروض تحلیلی باشد، یعنی به تحلیل ذهن شما داری اینو فقط از حرکت جدا میکنی در ذهنت، در عالم خارج زمان این حرکته و حرکت این متحرکه. قبلا گفتیم در حرکت جوهری زمان، حرکت، موضوع، مسافت یک چیزه، به تحلیل ذهن ما اینها رو داریم از هم منحاز و جدا میکنیم، یعنی یک چیز هست. پس اینم خلط بین عروض تحلیلی و عروض خارجی. ما اگر مثلا میگیم آقا اعراض بسیط هستن، مرکب از ماده و صورت نیستن، اونها به خاطر اینکه عروضشون نسبت به جواهر عروض خارجی هست، خودشون یک وجود فی نفسه لغیره دارن، یک وجود مستقل هستن. اما اگر عروض تحلیلی شد که اصلا شأنی از اونها تحرکت شد، شما نمیتونین بین اینها تفصیل بده. حالا از فهوای این کلام ما میتونیم یه حرف جدید بزنیم توی فلسفه، یعنی این حرف مصاب نیست. سریع کم بعضی وقتا آدم از حرفای غیر مصاب میتونه یه حرفای مصابی رو استخراج بکنه. میگه ادب از که آموختی؟ میگه از بیادبان. فلسفه را از که آموختی؟ از کسانی که فلسفه را نفهمیدن. یک برهان بر حرکت جوهری که تالی کسی هم اقامه نکرده. آقا کسانی که قائل هستن که جوهر ثابت هست و اعراض متحرکند، خب اعراض میگه جزء بساعت نیستن، اعراض جزء بساعت هستن، یعنی مرکب از ماده و صورت نیستن. فثبت که مرکب از قوه و فعل هم نیستن. پس یعنی چی در اعراض ما حرکت داریم که خروج و شی من القوته الالفعل تدریجن بشود؟ کم که خودش بسیطه و مرکب از ماده و صورت نیست و مرکب از قوه و فعل نیست، میگن میشه درش حرکت صورت بگیره. اساسا حرکت در اعراض محاله. حرکت در اعراض یعنی برعکس ما داره میگیم. اونا میگفتن حرکت در جوهر محاله، حرکت در اعراض جایزه. ما از فهوای خود کلام اینها در میاریم. اعراض جز بساعت هست، بساعت مرکب از ماده و صورت نیستن، لذا حیثیت قوه و فعلی در اینها نیست. در صورت حرکت خروج و شیء من القوه الى الفعل هست، بنابراین در اعراض حرکت نیست. اگر حرکت باشد در جسم است، جسمی که مرکب از ماده و صورت است. فثبت که این اعراض هرگز نمیتوانند محمول به زمیمه نسبت به جوهر باشند. یعنی اگر ما اعراض را محمول به ذمیمه نسبت به جوهر در نظر بگیریم که این اعراض خودشون یک وجود فی نفسه لغیره دارند و جوهر هم یک وجود فی نفسه لنفسه، اساسا ما نمیتوانیم در اعراض حرکت قائل بشیم، مگر اینکه اعراض و شأنی از شؤونات جوهر بدانیم. یعنی جوهر که داره سیالان پیدا میکنه، شأنی از شؤونات این هم که اعراض باشه در حال سیالان است. پس محال هست که ما اعراض را محمول به زمینه بدونیم، پس محال هست که اعراض را وجود فی نفسه لغیره بدانیم. اصلا این محاله، این حرف جدید در میاد از حرفای شما، مثلا فاسد حرفای درست هم در میاد که این حرف رو ببریم تو همون عروض خارجی که بگیم اعراض درشون حرکت هست، بگیم آقا کجا حرکت هست؟ اعراض که وسیط هست، مرکب از ماده و صورت هم نیستن، مرکب از خوب و فعل هم. آقا در عالم خارج ما یک چیز بیشتر نداریم، یک وجود جوهری که دارای شؤونات هست، همه اعراض شأنی از شؤونات جوهرند و همه این بحثایی که اینها رو از هم جدا میکنن کثرت گراهی، اینها به خاطر اینکه ذهنشون محجوبه. ذهن انسان که مستنیر بشود اینقدر کثرت گرا نمیشه که ما یک وجود جوهری داریم، یک وجود عرضی داریم، اعراض مفارق داریم، اعراض لازم داریم. این حرفا چیه؟ انو العلم نقطتون کثر حل جوهر. این کثرت گرا در عالم خارج یک چیز داره و اینم به خاطر این هست که اینها در بند ماهیات مانده اند. ماهیت مسار کثرته. هی میگه آقا ما یک ماهیت جوهری داریم، یک ماهیت عرضی داریم. شما نگاه به وجود بکن، برو به محضر وجود، یک وجود میبینی که حالا قول صدرات از شواهد اون قول نهاییش این هست که وجود جوهری وجود غنی هست و وجود عرضی وجود فقیر است، ضعیفه، و اینها به یک وجود موجودن. که انه حالا یکم بحثای معرفتی هم بکنیم، ببینیم تو عرفان وزان جوهر به اعراض، وزان حق به خلقه. که انهو وزان جوهر به اعراض، وزان حق به خلقه. ما حس جوهرشناس نداریم، ما اصلا جوهر رو نمیتونیم ببینیم. هر چی هم که لمس میکنی اینا جز اعراضه، هر چی که میبینی جز اعراضه. شما هنر داری با حس جوهر رو بشناس. جوهر یک امر معقول هست، یک امر محسوس، ولی که این جوهر شؤوناتی دارد، با شؤونات جوهر جوهر رو میشناسی. درست شد؟ حق هم همینجوره. حق یک امر محسوس نیست، ما حس حق شناس نداریم که بگیم خدا رو حس میکنیم، ولیکن این حق شؤوناتی دارد که خلق بشود و خلق شؤونات برای این حق هستن. به واسطه این خلق ما این شؤونات را میشناسیم. حالا یعنی چنه اینا به یک وجود موجودند، جدای از هم، داخل فل اشیا لا به ممازجه. جوهر همین جوری نسبت به اعراض، ببینید چه مباحثی از توش در میاد. جوهر داخل فل اعراض لا به ممازجه، خارج انها لا به مزایله. اصلا عرض رقیقه جوهر است. ببینید اگر ماهیت رو یه خط بطلان روش بکشیم چه مباحثی در میاد. چون اگر ماهیت اینا قابل ماهیت باشه، ماهیت رقیقه ماهیت دیگر نیست. شما نمیتونید بگید ماهیت عرضی رقیقه ماهیت جوهری هست. آقا از این بند ماهیت خارج بشین ای فلاسفه تا حقایق رو درک بکنیم. این حجاب اکبر که ماهیات هست، بیان به محضر وجود ببینید چه مباحثی استخراج میشه. ما هر چی که میبینیم، میبینیم یک وجود هست که دارای شؤونات هست، اعراض. اعراض، وجودات اعراض، رقیقه وجود جوهر میباشند و این هست وزان خلق نسبت به حق. و احکامی که اعراض بر می دارد جوهر بر نمی دارد. مثلا کم میگیم قابل انقسام هست، ولیکن جسم به ما هو و جسم قابل انقسام نیست. احکامی را خلق بر می‌دارد که حق بر نمی‌دارد. شما نگیم پس به یک وجود موجودن این رقیقه ای بر اون حقیقت شد، پس هر چی این حکم داشت اونم محکوم به همین حکمه. می‌بینیم در فلسفه گرچه اعراض جزء رقایق جوهر هستن، محکوم به احکامی هستن که خود جوهر محکوم به این احکام. این میشه معرفت فلسفی که بشه عین عرفان. ما توی فلسفه هنوز فلاسفه توی حجاب ماهیت مانده اند. همه اصالت الماهوی هم. همه فلاسفه کسایی که اینجا هستن اصالت الماهوی فقط به اندازه انگشتان دست ما اصالت الوجودی داریم. گرچه حرف از اصالت وجود میزنن ولی کن به حق اصالت الوجود نرسیدن. صدرایی که این همه روی اصالت وجود به خروش میاد، مرحوم لاهیجی و مرحوم فیض کاشانی جز دامادهای مرحوم صدرا هستن. اینها رو میگن اصالت الماهوی بودن. شما برین کتاب فیض کاشانی رو بخونیم، همون صفحه اولش کتاب فلسفیش رو که میخونیم تقریر میکنه اصالت الوجود و تقریر همین فلاسفه امروزی هست، ولی صدرا اینو اصالت الماهوی میداند. اینها کشف میشود که صدرا چه حرفایی داشته میزده و هنوز حوزه ما تا 200 سال آینده نمیتونه صدرا رو بفهمه. حوزه فعلی ما تمام حرف فیض کاشانی در اون کتاب فلسفیش این هست که وجود در عالم خارج موجوده، ماهیت هم به حیث وجود در عالم خارج موجوده، بلعرض وجود در عالم خارج موجوده. همین حرف آقایون میزنن، بالاتر از این نمیزنن دیگه. خیلی دیچه بکنن میگن آقا ماهیت به حیثیت تقییدیه نفادیه وجود در عالم خارج موجود است، به حیث وجود در عالم خارج موجود است. آقا شما من حیث لا یشعر اصالت الماهوی هستی. بساط ماهیت را از عالم عین برچینید تا به حقایق برسید. این حجاب اکبر، حجاب اکبر رو فکر نکنین الان این شد بحث اخلاقی هست، نه بخوام اخلاق بگیم همینه. این ماهیاتی که مسار کثرت هستند اینو باید انسان خط حجاب بکنه. اینها حجاب های ظلمانی هستند برای حقیقت الوجود. تا زمانی در بند ماهیت باشید هرگز به حقیقت الوجود شما نمیتونید برسید. این حجاب های ظلمانی. یک حجاب های نورانی هم داریم، اونم مراتب وجود نسبت به حقیقت الوجود باشد. اون خرق حجاب در عرفان صورت میگیره که میگیم آقا ما که ماهیت نداریم، هیچ مراتب وجود هم نداریم، یک وجود داریم، وحدت شخصی وجود. این میشه توحید ناب. لذا کسی اصالت الوجود را نفهمد در شرک خفی خود مانده است. حالا بگیم آقا اصالت الوجود برای چی میخونیم؟ اعتبار ماهیت به چه درد میخوره؟ اگر به کنهی درک بشود این معارف ازش استخراج بشه. خیلی حاشیه است. پس اینم از این اشکال جنابای فیاضی. گرچه خلط بین عروض تحلیلی و عروض خارجی بود ولی برای ما میمون بود. الان داشتم تا همین راه می اومدم همین الان به ذهنم زد، گفتم همین الانم خدمتتون بگم که اگر اینجوری باشد حرکت در اعراض محال خواهد بود. میگن اینکه شأنی از شئونات جوهر بشن. خب شأنی از شئونات جوهر باشد اصلا یعنی بساط ماهیت رو باید برچینی. میگن میشود ماهیت شأنی از شئونات ماهیت دیگر. ببینید چه چیزایی در میاد الان دارم تحلیل. پس همینم هم میتونیم یه دلیل باشه برای اینکه ما ماهیت در عالم خارج نه. چون ماهیت حد و مرز دارد، نمیتواند شأن از شئونات ماهیت دیگر واقع بشود. میگه اینکه حیثش حیث وجودی باشد. خب اینم از تقدم و تأخر به زمان. حالا حضرت علام میگه انواع تقدم و تأخر دیگر هم داریم، از جمله تقدم و تأخر به طبع که تقدم علت ناقص بر معلولش هست، تقدم و تأخر بالعلیه که تقدم علت تام بر معلولش هست. خب اینا حقیقی هن یا اعتباری؟ حقیقی هن. یعنی ما یحصل بس تمام این سبق لحوقی که بحث میکنیم، اون سبق لحوق بالعلیه و هر چیزی که رجوع بالعلیت میکند میشود حقیقی. مانند چی؟ سبق لحوق به طبع که علت ناقصه بر معلول شود، سبق لحوق بالعلیه که علت تامه بر معلول شود، سبق لحوق به دهر که اونم رجوعش به علیت هست، و سبق لحوق بالحق و ما ادراک سبق لحوق بالحق که انشاءالله میرسیم که همون وحدت شخصی وجوده اگر کسی به کنهی درک بکنه. حالا یکم مباحث رو تطبیق بکنه. ارملحلة العاشرة فی السبق و لحوق فی القدم و الحدوث و فیها ثمانیت و فصول. البته همه اینها هم تنزیلی ها، شما به محضر و عالم خارج برین هر چی وجود میبینید وجود ربطیه، وجود ربطی هر چرا نشون میدن مربوطون الیهشه. حالا شما اگر این وجود ربطی رو یه وجود استقلالی براش قائل شدی، قائل به سنویت شدی، میگیم یه سبق لحوق اینجا هست. میگن شما به محضر و عالم خارج برین اصلا چیزی به نام سبق لحوق هم نداریم. هر چی داریم میبینی، این بارها گفتم بار دیگر میگویم، در خانه اگر کس از یک هر رسست در لوح دلم نیست جز تصویر قامت یار، بحثایی که عرض داده آیه همی چی داره، این هم اتفاقا ربط پیدا میکن بید. ما هر چی میبینیم نه معلول میبینیم نه علت، بلکه علت را در مرتبه معلول میبینیم. یعنی شما معلول را نمیتوانید ببینید اگر وجود ربطی داره. آینه ای که وجود ربطی نسبت به شخص داره شما اصلا نمیتونین آینه رو ببینین. میگن که ذهن شما محجوب باشد چنانچه هست که داریم میبینیم، یعنی در حجابی ما. میگن به محضر عالم خارج بریم میشه فعین متولو فتمه بشه. یک چیز بیشتر نمیبینین. حالا شما هنر داری معلول رو ببین، هنر داری کثرت رو ببین. ما خیلی هنر داریم داریم کثرت میبینیم، ما چیزایی رو برای خودمون انشاء میکنیم که اصلا در عالم خارج نیست. اللهم ارن الاشیا کماهیه، خدای اشیا رو همونجور هست به من بشناسان، من در حجاب ذهنی خودم نمونم. اگر اینجور شد که این وجود ربطی نسبت به مربوطون الهی شد، شما سبق لحوقی حتی بین علت و معلول، یک سبق لحوق میبینیم، اونم سبق لحوق بالحقه. فل جمله دارم میگم ها، اون سبق و لحوق بالحق فهوای کلامش اینه، گرچه آقایون خیلی به این نمیرسن، یعنی علت در مرتبه ذات مقدم است بر علت در مرتبه فعل. تمام شد در اصلا معلول نمیبینی، معلولی که وجودش ربطیه، یک چیز میبینی علت میبینی، البته علت در مرتبه ذات و علت در مرتبه فعل، که اینا رو باید برسیم انشاءالله. الفصل الاول، آقا فیلسوف میخواییم بشین در الفاظ نمونین، خودتون به استیاد عالم واقع برین. حرفا رو شنیدین، خودتون برین شکار بکنین عالم واقع رو ببینین چجوریه، آیا ماهیت هست یا نیست، آیا ماهیت جوهری ماهیت عرضی داریم یا نداریم، حرکت جوهری داریم یا نداریم، حرکت در عرض داریم یا نداریم. اول البته انسان باید بشنوه حرفا رو، ولی اگر تو همین حرفا بمونیم به جایی نمیرسیم، اصلا فیلسوف نیستیم، مقلدیم. میگه این که خودتون به شکار هستی برید ببینین هستی چجوری هست. الفصل الاول فی السبق و لحوق و هما التقدم و تأخر یشبه ان یکون اول ما عرف من معنى التقدم و تأخر ما کان منها به حسب الحس. شبیه ترین چیزی که ما از معنای تقدم و تأخر درک میکنیم اون چیزی هست که به درک حسی هست. عرف اول اینو درک میکنه، همون سبق لحوق به رتبه که مکانی باشد، امام و مأموم نسبت به محراب. که ان یفرض مبدأ یشترک فی نسبت الیه، نسبت به این مبدأ امران، دو تا امر نسبت به این مبدأ مشترک هستند. ما کان لأحدهما من نسبت الیه فلل آخر، یعنی ما به هل اشتراکشون نسبت به اون مبدأ. و لیس کل ما کان للاول فهو للثانی، این دیگه ما به هل افتراقشونه، چیزی اون اول دارد که اون ثانی ندارد. هر دوتاشون هم نسبت به مبدأ هم ما بهل اشتراک دارن و هم ما بهل افتراق دارن. این سبق و لحوق هم جز معقولات ثانی دیگه که عروضش در ذهن، اتصافش در عالم خارج، نه اینکه اون عروضش هم در عالم خارج باشد، یک چیز جداگانه از اون اشیا باشد. یعنی عروض سبق و لحوق عروض تحلیلی است. در عالم خارج ما چیزی نداریم که میگیم اگر سابقه است یک چیزی بر این عارض شد، نه، سبق و لحوقه. مثلا ما میگیم امام مقدم است بر مأموم، اتصافش در عالم خارج شد، در عالم ذهن من که نشد که بشه معقول ثانیه منطقی، اتصافش در عالم خارجه. علت اسبق است بر معلول، اتصافش در عالم خارجه، گرچه عروضش یعنی سندیت این دوتا در عالم ذهنه، یعنی سابق نسبت به اون چیزی که به شما از کنم چی مثلا علت در نظر بگیرین، علت و سابقیت دوتا چیز جداگانه نیستن، این عروضش و سندیتش در عالم ذهنه. فیوسم مال الاول من الوصف تقدمن و مال ثانی تأخرن، کل محراب المسجد یفرز و مبدعن فیشتر کف نسبت الیه الامام و المأموم. این امام و مأموم ما به حل اشتراکشون نسبت به اون مبدع می باشد که محراب شود. فمال المأموم من نسبت القرب الالمحراب فهو للامام، هر چیزی که اون مأموم نسبت قربی که نسبت به محراب دارد امام دارد ولا اکثر. این دیگه میشه مابهل امتیاز امام و مأموم نسبت به اون مبدع مشترک. ولا اکثر فل امام متقدمون و المأموم متأخرون و معلوم ان وصفه تقدم و تأخر یختلفان به اختلاف المبدع المفروض. پس دیگه داره شما مبدع رو چه قرار بدین، به جعل معتبر هست، بنابراین این سبق لحوق هم میشه اعتباری حقیقی نمیشود. کما ان الامام متقدمون و المأمون متأخرون فی المثال المذکور علا تقدیر فرض المحراب مبدع ولو فرض المبدع هو باب المسجد کان الامر بالعکس و کان المأموم متقدمن و الامام متأخرن. شما مبدع رو کجا قرار بدید؟ ولا یتفاوت الامر فی ذلک ایضا، این فی ذلک یعنی در این سبق لحوق به رتبه فرق نمی کند، بین ان یکون ترتیب وضعیا اعتباریا کما فی المثال سابق، که این سبق لحوق به رتبه خودش دو قسمه، اعتباری و وضعی هست و یا اینکه طبعی باشد، حالا قسم دوم، او طبعیا کما اذا فرضنا مثلا الجسم ثم نامی بهتر از نبات، ثم الحیوان ثم الانسان، این سلسله اجناس در نظر بگیریم، حالا مبدأ او شما کجا قرار بدیم؟ اگر مبدأ انسان باشد حیوان اسبق از نامی هست، اگر مبدأ جسم باشد نامی اسبق از حیوان است. فإن فرضنا المبدأ هو الجسم کان النبات متقدما والحیوان متأخرا و إن فرضنا المبدأ هو الانسان کان الحیوان متقدما والنبات متأخرن و یسمی هذا تقدم و تأخر تقدمن و تأخرن به حسب رتبه. تمامش اعتباریه، تو قسم اول اعتباریه یعنی اون بل اعتبار، چرا؟ برای اینکه اون مبدأ بید معتبر هست. تو قسم دوم هم اعتباریه، چرا؟ برای اینکه باز مبدأ بید معتبره و دوم اینکه این سلسله اجناس که ماهوی هستن ماهیت اعتباری هست، این سبق لحوق هم بل اعتبار هست. البته اون سبق و لحوق به رتبه طبیعی رو در سلسله اعداد هم میتونیم نسبت بدیم، در سلسله اعداد، در سلسله اعداد سبق و لحوقی هست آیا به رتبه یا اونم دوباره اعتباری هست یا حقیقی؟ اعتباری. چرا؟ برای اینکه مبدأ و شما چی قرار بدیم، چه عددی قرار بدیم. ثم عممو ذالکم، بعدش عرف اینو تعمیم دارن، فاعتبروه فی مورد شرف والفضل والخصه. اینم پس بنابراین اگر میگن سبق لحوق به شرف علی تقلیبه، میتونیم بگیم سبق لحوق بالخصه، یعنی مبدأ و چی قرار بدین، مبدأ و فضائل قرار میدین یا رذائل. و ما یشبه ذلك مما یکون فیه زیادت من المعنویات که تقدم العالم علی الجاهل و شجاع علی الجبان فبه اعتبار نو به آثار کمالهی یا آثار کمالش در نظر بگیریم، فضائلش رو در نظر بگیریم، گاهن میشه فضائل در نظر بگیریم، فبه اعتبار نو به آثار کمالهی مبدعا مثلا. چرا میگه مثلا؟ این ممکنه شما فضائل رو قرار بدید. حالا ما اینجا گرفتیم چی رو قرار دادیم؟ فضائل رو قرار دادیم. یختلف فی نسبت الیه العالم و الجاهل، بنابراین اختلاف پیدا میکنه عالم و جاهل نسبت به این فضیلت، و شجاع و جوان و یسمیان تقدما و تأخرا به شرف و انتقلوا ایضا. باز عرف بعد از اینکه این سبق لحوق به رتبه رو فهمید و سبق لحوق به شرف رو فهمید، سبق لحوق به زمان هم فهمید، بین اجزاء زمان، که آقا دیروز مثلا نسبت به امروز، حالا امروز بگیم اسبق از دیروز هست نسبت به فردا و مبدا مشترکش داره. و انتقلوا ايضا الى تقدم و تاخر زمانيين بما ان الجزئين، جزئين الفرضيين، این بنویسین دو تا جزء فرضی میگن در عالم خارج، اینا اجزاء بالفعل ندارن، بنابراین سبق لحوقش هم میشه دوباره چی؟ اعتباری، نه چنان چرت و پرت نسبت میفهمن. بما ان الجزئين من الزمان كاليوم والامس یشترکان فی حمل قوت الاجزاء لاحقه، این یوم و امس حاملند قوه اون اجزاء لاحق را، اون اجزاء لاحق چی بشود؟ فردا بشود، غد بشود. ولا بله و لکن نه ما لأحدهما و هو الیوم من القوت المحموله محمولتون للآخر، اون چیزی که یوم دارد امس هم دارد، چیه؟ که اینها قوه هستن نسبت به غد. ولا اکثر، یعنی اون چیزی رو که یوم دارد امس ندارد، چون امس دو تا حیثیت بالقوه دارد، هم نسبت به یوم و هم نسبت به غد، اما این یوم فقط یک حیثیت بالقوه دارد نسبت به غد. ولا اکثر، لأن الامس يحمل قوة اليوم بخلاف اليوم، خود يوم دیگه قوة يوم را حمل نمی کند. فإن این يوم يحمل فعلیت نفسه، فعلیت خودشو حمل می کنه نه قوة خودشو. والفعلیت لا تجامع القوة، این زیرش خط بکشیم. لذا بین اجزاء زمان ما میگیم اینها قابل اجتماع نیستن، به خاطر همین جهته که فعلیت هیچگاه با قوة جمع نمیشه، به خلاف سبق و لحوق دیگر ما میتونیم اجزایش رو با هم جمع بکنیم. و کذا بین بله و لذا کان الجزآن من الزمان لا یجتمعان فی فعلیت الوجود، فبین اجزاء زمان تقدم و تأخر لا یجامع المتقدم منها المتأخر، به خلاف سایر اقسام تقدم و تأخر که میتونن با هم جمع بشوند. و کذا بین الحوادث التي هي حركات منطبقه على الزمان تقدم و تاخر، هم در زمان تقدم و تاخر هست و هم در زمانیات که حوادث زمانی باشن، چون اینا منطبق بر زمان هستن. یک حرف دیگه میشه زد، در آن و در آنیات هم ما میتونیم سبق و لحوق به زمان بالمعنی العام در نظر بگیریم، مانند اتصال و انفصالی که اینا جز آنیات هستند، اینها ما میتونیم بگیم یه سبق لحوق به زمان، البته اون زمان زمان بالمعنل اعم که شامل آن هم بشود و شامل آنیات هم بشود، گرچه این نیورده اینجا میشه بود. الحوادث التي هي حركات منطبقه على الزمان تقدم و تاخر زمانی به توسط زمان الذي هو تعینها، که این زمان تعین اون حرکت هست، اون حوادث زمانی هست. کما ان الجسم طبیعی الامتداد و سلاسه به توسط الجسم تعلیمی الذي هو تعینه، چجور جسم طبیعی امتدادات سلاسه شو به واسطه جسم تعلیمی میگیرد؟ فرقا قبلا گفتیم فرقشون در افهام و تحصول هست، اینجا هم همینجور حرکت نسبت به ذهان فرقشون در افهام و تحصول هست. کما ان للجسم طبیعی الامتدادات و سلاست المتعینه، اینو اضافه بکنیم، امتدادات سلاسه متعینه را به واسطه اون جسم تعلیمی میگیرد. میگن امتدادات سلاسه مبهمه رو که خود اون جسم طبیعی دارد، و اینم از تسامح خارج نیست. هرگز جسم تعلیمی که حج باشد امتدادات ثلاثه مبهمه جسم طبیعی را متحصل نمی کند. همیشه اون در ابهام خودش هست. چرا میگن که انقلاب در ماهیت محال است؟ اینم که میگن فصل محصل جنسه خارج از تسامح نیست. جنس همواره مبهمه. ولی این فصل که کراش قرار میگیره فکر میکنه که اینم متحصل شد. اینجا هم و قد تنبه به ذالک الا ان فی الوجود اقساما اخر من تقدم و تأخر الحقیقیین، که شامل چی بشود؟ اون حقیقی و قد چیزهایی که تقدم و تأخر علیت دارن و هر چیزی که رجوع به علیت میکنن. فاستقرؤوها فانهوها، استقرا کردن اونها رو، اعم من الاعتباریه و الحقیقه الا تسعت اقسامن. و صلی الله علی محمد.